بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در طی جلسات گذشته در مباحثی که مطرح شد گاه گاهی اشاراتی داشتیم به ردیف‌های آوازی ایران و گوشه‌های موسیقی سنتی ایرانی، که به همون واسطه قول دادیم که در یک جلسه مستقلن ما به صورت اجمال و مختصر به ردیف‌های آوازی موسیقی سنتی خودمون بپردازیم و یک قاری لازمه تا حدودی با چهارچوب اینها آشنا باشه و اینکه آیا این ردیف‌ها در قرائت قرآن میتونه به ما کمکی کنه یا نه، و همچنین چه ارتباطی وجود داره بین دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی و دستگاه‌های موسیقی عرب، که ما تا حدود این مطالب رو در این جلسه بهشون خواهیم پرداخت. تاریخچه موسیقی سنتی ما قدمت زیادی داره و ما بسیاری از این گوشه‌ها و الهان رو، حداقل نام‌هاش رو، در تاریخ قدیممون میتونیم مشاهده کنیم و اینها چیزی نیست که همین جدیداً بخواد به وجود اومده باشه و دارای اصالت‌های فرهنگی و تاریخی هستند. شما مثلا اگر در دوران ساسانیان نظر کنید، در دربار خسرو پرویز چهره‌ای مثل باربد مشاهده میشه که این چنین روایت میکنن که برای هر روز خسرو پرویز لحنی رو آماده کرده بوده که برای اون مینواخته. امروزه بعضی از اسامی گوشه ها رو که ما میبینیم به اون زمان باز میگرده، حالا اگرچه لحنش دقیقا همون لحن نباشه، حداقل مشابهات های اسمی بیانگر یک ارتباط تاریخی و همچنین یک ارتباط فرهنگی بین حال و گذشته، و به حسب همین اصالت این نغمات ارزش بسیاری برای ما دارن. بعد از اضمحلال دولت ساسانی و همچنین تسلط عرب به سرزمین ایران، کشورهای عربی تحت تأثیر تمدن کهن ایران قرار گرفتند و علوم و صنایع که من جمله موسیقی هم جز اونها بود از ایران اقتباس شد و دانشمندان ایران به واسطه اون علاقه و ایمانی که به دین مبین اسلام داشتند، اغلب کتب علمی هنری خودشون رو به زبان عربی نوشتن. تا اونجایی که بعضی از کتابایی که در قدیم در باب علم نظری موسیقی نوشته شده به زبان عربی هستش، و البته به همین جهت عده‌ای تصور کردن که نویسندگان این کتاب ها عرب بودن و به همین خاطر موسیقی ایرانی رو متأثر از موسیقی عربی دونستن، که البته سوای تعصب های خاص میشه گفت بیشتر اسناد بر این مدعا است که موسیقی عربی متأثر از موسیقی ایرانی بوده و در حال حاضر هم اغلب مقامات و الهان موسیقی کشورهای عرب زبان نام فارسی دارن، که برای اثبات این مدعا ما میتونیم به مفاد کتابایی مثل القواعد الفنیه فی الموسیقی الشرقیه و الغربیه اشاره کنیم. یک کتاب دیگه که در این رابطه توضیحاتی داده شده، یک کتاب است که تعلیف استاد توفیق السباق هست، اونم در این رابطه مطالبی رو طرح کرد. اغلب این سوال مطرح میکنن که موسیقی سنتی فعلی ایران که بر اساس هفت دستگاه در قرن اخیر پایگذاری شده، آیا تشابهی با موسیقی قدیم ایران مانند موسیقی دوران ساسانی یا موسیقی معمول در زمان ابونصر فارابی یا ابن سینا یا بقیه داره یا نه، و اینکه آیا اثری از اون آهنگایی که اون دوران بوده امروزه به جا مونده یا نه. عباس اقبال آشتیانی که از محققین کشورمون هستش، نام 103 لحن از الهان موسیقی قدیم رو استخراج کرده که بعضی از این اسامی مثل تخت تاقدیس، ناقوس، زنگاله، اینها در حال حاضر هم در ردیف‌های موسیقی سنتیمون هستند و جزو نام‌های الهانی مشخص شده و معین هستند. ولی ما به هیچ وجه نمیدونیم و نمیتونیم مستنداً ثابت کنیم که آیا از جهت کیفیت لحنی و ملودی آیا این لحنها با هم یکسان هستند یا نه. و تا حدود این مطلب بخواد به صورت صریح گفته بشه مشکله، اما اینکه بی ارتباط هم باشه خیر، بلکه اونهایی که در این زمین صاحب نظر هستند گفتن که بر اساس شواهد ملموس تشابه موسیقی سنتی امروز رو ما میتونیم با موسیقی 800 سال پیش احساس کنیم و یک ارتباط عاطفی در این میان وجود داره و انکار ناپذیر. اون چیزی که مسلمه از قرن 4 تا 12 هجری، این از زمان صفی الدین به بعد، همه نظریه پردازان موسیقی پایه و اساس موسیقی ایرانی رو 12 مقام تعیین کرده و در این زمینه اتفاق نظر دارن که نام مقام های مزبور بعضی فارسیه و بعضی به اسم شهرها منصوبن و بعضی هم عربی هستند، که این مطلب رو ما میتونیم از آثار موسیقیدان های قرون گذشتمون مثل فارابی، ابن سینا، ابوالفرج اصفهانی و عبدالقادر مرادی اخذ کنیم. این مقام ها، یعنی 12 مقام، عبارت بودند از عشاق، نوا، بوسلیک، راست، عراق، اصفهان، زیرفکند، بزرگ، زنگوله، راهوی یا رهاوی، حسینی و دراخه حجاز، که اگرچه این اسامی اسم گوشه، آواز یا دستگاه هنوز مورد استفاده قرار میگیرن، اما مرور زمان این تقسیمات رو دستخوش یک دگرگونی ها و تحول های کرده. اما موسیقی که به صورت کلاسیک امروز در ایران وجود داره، دون حدی که ما اطلاع داریم از طریق علی اکبر فراهانی از موسیقیدانان عهد قاجار و همچنین برادرش غلام حسین و پسران علی اکبر فراهانی، یعنی آقا حسین گلی و میرزا عبدالله، منتقل شده و این دو استاد مکتب بزرگی رو در تهران دایر کردند به جهت تعلیم موسیقی. در این مکتبی که ذکر شد، موسیقی ایرانی از 12 مجموعه تشکیل شده، یعنی 7 دستگاه و 5 آواز، که امروز هم معمولا به هم صورت تدریس میشه. 7 دستگاه عبارتند از مهور، شور، سگاه، چهارگاه، همایون، نوا و راست پنجگاه، و 5 تا آواز شامل بیات اصفهان، بیات ترک یا بیات زند، ابشاری، ابو عطا و دشتی. با وجودی که مبنا و یک پایه اصولی مشخصی در این تقسیم بندی وجود نداره، مزالک نظریه 7 دستگاه و 5 آواز همچنین تا به امروز کماکان به قوت خودش باقیه و در کلاس‌های امروز موسیقی ما بر این مبنا تدریس میشه. میشه گفت که این مجموعه یک ترکیبی هستش از گوشه‌های متنوع موسیقی ایرانی که بیشتر جهت آموزش مورد استفاده قرار میگیرد. البته بعدها توسط بعضی مثل مرحوم علی نقی وزیری کارهای دیگه ای شد که الان ما چندان بنا نداریم به اون وسعت به این مطالب بپردازیم. در این تقسیم بندی آواز اصفهان مربوط به مقام همایون میشه و آوازهای بیات ترک، افشاری، دشتی، ابو عطا در مقام شور طبقه بندی میشه. اما در حقیقت باید گفتش که دستگاه یا مقام مبین موسیقی ایرانی و نمایانگر یک شخصیت واحدی نیستند، بلکه اون چی که استقلال و وحدت در اون به چشم میخوره همون گوشه هستش، که توضیح میدیم گوشه چیه. و موسیقی کلاسیک امروز ایرانی مجموعی است از این گوشه‌های مختلف. تعداد این گوشه‌ها رو به بیش از 200 نغمه گوناگون ذکر کردن. دستگاه یک ترکیبی از گوشه‌ها که به انتخاب هنرمند ترکیب میشه و عبارت دیگه حدود کاملا مشخص و معینی اونچنان نداره. خب گفتیم که موسیقی سنتی ما 7 دستگاه داره و 5 آواز. هر کدوم از این آوازها و دستگاه‌ها خودشون به گوشه‌های مختلفی تقسیم میشن. مثلا دستگاه شور فلان تعداد گوشه داره، دستگاه ماهور فلان تعداد گوشه رو به خودش اختصاص داده، هر گوشه هم نامی برای خودش داره. مثلا در ماهور گوشه هایی با نام های درآمد، داد، گشایش، فعلی، شکسته، مرادخانی، دلکش، ساقینامه، صوفینامه، راک، راک عبدالله، راک کشمیر و گوشه های دیگه ای که وجود دارن و هر کدوم از اینها نمایانگر یک لحن خاص و یک نغمه خاص هستند. یک کسی که میخواد آواز ایرانی رو فرا بگیره میبایست چندین سال در محضر اساتید تلمس کنه و این ردیف ها و این آهنگ ها و این نغمه ها به صورت سینه به سینه از اساتید قدیم حفظ شده و به متجددین منتقل شده و به دست ما رسیده و امروز هم معمولا اکثرا در کلاس های تعلیم آواز همچنین از همین روش استفاده میشه و ردیف های آوازی رو به صورت سینه به سینه اساتید به اون شاگردانشون میاموزن. خب تشابهات وجود داره بین این ردیف های آوازی و این فن با اون اصولی که در استفاده از نغمه ها خدمتتون هست. همچنان که گفتیم در مقامات عرب با هر مقام شروع میکنیم میبایست با همون مقام تمام کنیم، در آواز ایرانی هم خواننده موظفه با هر دستگاه شروع کرد با همون دستگاه تمام کنه، سوای اون مرکب خانی که باز در مرکب خانی هم خواننده در همون دستگاهی که شروع کرده فرود میاد و در بین آوازش به دستگاه دیگه منتقل میشه، گریزی میزنه اما باز بر میگرده. و مطلب دیگه این که ما با یادگیری این گوشه ها میتونیم یک قاری قرآن بشیم یا نه؟ به این که بگید صرفا با یادگیری دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی کسی میتونه قاری بشه خیر، اولین قدم در قرائت قرآن همون تقلید هست از اساتید فن قرائت، اولین قدم. و بعد از اون برای قرائت قرآن بهتر اینه که قبل از این که شما بخواید مقامات ایرانی رو کار کنید، مقامات عرب رو بشناسید و با نغمه های عرب که در حال حاضر مورد استفاده قرار بگیرن آشنا بشید. حالا بعد از این که شما تسلط کافی در مقامات عرب پیدا کردید و سپس با دستگاه های فارسی هم آشنا شدید، خب اون زمان شاید بشه کارهای تلفیقی و ترکیبی انجام داد و از هر یک از اینا در دیگری استفاده کرد و دست ابداع زد و نوآوری کرد. اما اینکه ما همون ابتدا به ساکن بیایم و این دو مقوله رو با هم مخلوط کنیم و مشخص نشه هر یک از اینا هویت خودش رو از دست بده، این به نظر من کار صحیحی نیست، به علت همون اختلافی هم که در فونتیک و آواشناسی این دو زبان وجود داره، یعنی زبان فارسی و زبان عربی. به این نظره شاید که نظر درستی نباشه. پس به صرف یادگیری نغمه های فارسی صورت مستقل و دستگاه فارسی نمیشه یک قاری تمام و کمال شد، اما این که کمک میکنه درش بحثی نیست. کسی ردیف های ایرانی رو بشناسه یقینا کمک بهش خواهد کرد در تلاوت، حداقل در صدا سازی کمک میکنه و تسلط بیشتری رو به قاری میبخشه و پسندیده است و خیلی خوبه که یک قاری ردیف های ایرانی رو هم بشناسه و آشنا باش باشه و این نمیتونه ضرری چندان به تلاوتش بزنه، یک حسن هست و امتیاز. و مطلب آخری که در باب موسیقی بعد نیست مطرح کنیم، حسن ختام مطالب امروزمون، این که فرزانگان، اندیشمندان و کسانی که آشنا هستن به تاریخ و فرهنگ ایران به خوبی میدونن که قرنها هنر موسیقی در ایران به دلایلی محجور بوده، بلکه مذموم بوده و تا زمانی حرام تشخیص داده می شده و طی چندین سال تنها یک نوع موسیقی مبتذل و مسخ شده که اونم بیشتر برای جمع کردن به ساعت لحو و لعبه یک جمعی به کار می رفته حضور داشته و طبعا مردم نجیبزاده ایران به هیچ وجه اجازه نمی دادن که فرزندانشون هنر موسیقی رو اونچنانی که باید بیاموزن و به همین مناسبت هنر موسیقی که یک پایه و یک اساس فرهنگ عاطفیه همه ملت‌های جهانه ظاهرا در ایران به دست فراموشی سپرده شد، ولی تنین این موسیقی باقی موند و اون ایرانیان هوشمند و علاقمند به حفظ سنت‌های دیرینشون رو حفظ کردند و سینه به سینه و از نسلی به نسلی به این گنجینه ارزشمند و کهن از زوال حتمی نجات پیدا کرد. امروز هم لازمه که این هنر و برای بارور کردن این فرهنگ روحانی به دور از اون آلایش‌های مادی بعضی کوشش کنند و با تأمل و تعمق بسیار مفاهیم درونی و عاطفی هر یک از این نغمه‌های موسیقی سنتی رو و اسراری که نهفته در اینها هستش کشف کنند و بیرون بکشند، که نه ساز توست نه آواز نی نه شعر منیر، روش باش مغنی که این صدای خداست. خب مختصری بود در باب ردیف‌های ایرانی که به صورت اجمال مطرح شد، که از چارچوب ردیف‌های ایرانی مطلع باشید که به چه صورت است و انشاءالله یه جایی مطرح بشه که فلان نغمه قرآنی فلان دستگاه فارسی است، احتمالاً این مفهوم هم پیش اومده و اونم بحث تطبیقی بین این دستگاه هستش که کدام دستگاه با کدام مقام عرب همخوانی داره. خب بعضیاشو میشه ذکر کرد، ولی همون چیزی که گفتم، اول باید هر یک از اینا رو به طور مستقل کاملا شناخت و هویتش رو تشخیص داد و بعد از اون به کار تلفیق و ترکیب پرداخت. بحث نظری رو همینجا تمام میکنیم، به کار عملیمون که مقام حجاز هست میرسیم. مقامی بسیار زیبا و عظیم، مقامی که معمولا اساتید بعد از سبا از این مقام حجاز استفاده میکنن و جز مقامات بسیار دلنشین و روح بخش عرب هست و محزونی هست که بسیاری از قراء در تلاوت هاشون از این نغمه استفاده میکنند. مقام حجاز رو ما میتونیم به راحتی به سه قسمت قرار، جواب و جواب جواب تقسیم کنیم که در این جلسه هر یک از این بخش ها رو و کارهای ترکیبی دیگری که بر روی این مقام انجام میشه انشاءالله انجام خواهیم داد. در ابتدا قرار این مقام رو خواهیم شنید که بر روی آیه 11 سوره تغابن این لحن پیاده میشه که با هم میشنوید.
ما اصاب من مصیبت
که شنیدیم در بخش قرار مقام حجاز بود. مکنون ادامه همون آیات رو خواهیم شنید در قسمت جواب مقام حجاز.
الله لا إن
و همکنون جواب این مقام رو میشنویم که باز در اتمه همون آیات خونده خواهد شد. قسمت اصلی مقام حجاز رو که به صورت تفکیکی اجرا شد شنیدیم. همکنون به بخش بعدی کارمون که ترکیب این قسمت ها هستش میرسیم. در ابتدا خواهیم شنید ترکیب قرار و جواب مقام حجاز رو در یک نفس.
این تو قلب و قلب حسن يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكورا حليم
ترکیب قرار و جواب رو در ادامه همون آیات قبلی شنیدیم. همکنون ترکیب جواب و جواب جواب رو در آیه 3 از سوره مبارکه ملک میشنوید.
الذی خلق سبع
که تلاوت شد در فراز اول آیه سوم انتقال از جواب به جواب جواب در کلمه الرحمن اجرا شد و در فراز دوم انتقال از فرجع البصر هل ترا اجرا کردید که با هم شنیدید. همکنون هر سه بخش رو ما با هم ترکیب خواهیم کرد، یعنی قرار، جواب و جواب جواب که خواهید چنین به چه صورتی انجام می‌پذیرید.
ثم رجع البصر سواسی
شد، یعنی آیات سوم و چهارم، هر سه قسمت در هر یک از آیات اجرا کردید. در آیه سوم از کلمه ینقلب از قرار به جواب منتقل شدیم و در کلمه خاصن از جواب به جواب جواب و همچنین در آیه بعدی ولقد زینا السماء از کلمه به مصابیح ما از قرار به جواب منتقل شدیم و همچنین از و اعتدنا از جواب به جواب جواب. خب این ترکیب سه بخش مقام حجاز. گفتیم که در کنار این الحان اصلی و نغمات اصلی یک مقامات فرعی هم وجود داره که بعضی در بین اینها از اونها استفاده میشه. مقام فرعی که در حجاز مورد استفاده قرار میگیره نامش زنکران هست که در بین این مقام ما میتونیم از اون استفاده کنیم که این بخش از مقام حجاز رو هم با هم خواهیم شنید و با لحن زنکران هم آشنا خواهیم شد.
بسم الله
لحنی که در کلمه قومکه اجرا شد همون لحن زنکران هستش. لحن دیگری که باز به صورت فرعی در مقام حجاز پیاده میشه لحن است با نام کالکوت که اون هم به همین صورت اجرا میشه که میشنویم. در آیه چهل و چهل و یکم از سوره مبارکه معارج این لحن در کلمه مشارق و علا پیاده شد که با هم شنیدیم. حالا میرسیم به این مطلب که قبل از حجاز و بعد از حجاز ما چه مقام هایی رو میتونیم تلاوت کنیم که مناسب هست با این مقام، بدون این که بخوایم از مبدلی و یا منتقل کنندهی استفاده کنیم. از جمله مقامونی که معروف است قبل از حجاز خونده میشه و ما بعد از اون به راحتی میتونیم به حجاز منتقل بشیم، مقام سبا هستش که درس اون در جلسات گذشته داده شده و مکنون میشنویم سبا رو که بعد از اون مقام حجاز اجرا میشه. آیه که خونده میشه آیه 28 از سوره جاسیه هستش.
وترى كل أمة جاثية كل أمتي تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
از جمله الهام دیگری که ما میتونیم اون رو قبل یا بعد از مقام حجاز به کار ببریم، مقامی هست با عنوان نهاوند که قبلا شرح اون گذشت، که در این جلسه ما میشنویم این مقام رو که قبل از حجاز میاد و سپس حجاز خونده میشه و بعد اون باز نهاوند تلاوت میشه، که متوجه باشید قاری میتونه چه قبل از حجاز و چه بعد از حجاز به این مقام منتقل بشه بدون اینکه بخواد از مبدلی و یا منتقل کننده ای استفاده کنه. آیاتی که تلاوت خواهد شد از آیات 19 سوره معارج هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
بله، همونطوری که شنیدیم آغاز تلاوت با مقام نهاوند بود، سپس از آیه 26 سوره معارج والذین هم من عذاب ربهم مشفقون به حجاز منتقل شدیم و مجددا از آیه 28 باز به نهاوند بازگشتیم، که فکر میکنم کاملا محسوس بود این انتقال از نهاوند به حجاز و از حجاز به نهاوند. و اما لحن دیگری که ما میتونیم بعد از مقام حجاز از اون استفاده کنیم لحن سگاه است. پس الان میشنویم مقام حجاز رو و سپس مقام سگاه. آیاتی که خونده خواهد شد از اول سوره قلم هستش.
بسم الله
رو به همین جا ختم میکنیم و انشاءالله در جلسه آینده مقام دیگری با عنوان رسل رو توضیح خواهیم داد و به اون خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تلاوت های برگزیده از اساتید مشهور جهان. استاد عربی القبانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن فليقم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
هذه الآية تليت بنغمة الحجاج
عاد مصاهرية أستاذ غلباش.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة
متولي يد الآل.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب
استاد محمد صدیق نشاوی آیات 23 و 24 از سوره فجر. مصطفى اسماعیل آیات 22 و 23 از سوره لقمان. استاد عبدالباسط آیه 21 از سوره حشر.
خشية الله
فاتحات محمد انور آیه 140 از سوره نساء.
آیه 14 از سوره انعام.